الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهی شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در مورخه 11 فروردین ماه 1368 مطابق با 23 شعبان 1409 هجری قمری توسط حضرت آیت الله جناب آقای سید علی خامنه ای امام جمعه محترم تهران در دانشگاه تهران ایراد شده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صبح.
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين فصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را دعوت می کنم به تقوا و پرهیزگاری و توجه به امر و نهی الهی در گفتار و در کردار و در تفکرات و در همه شؤون زندگی فردی و اجتماعی. بحثی که امروز درباره اون در خطبه اول مطالبی عرض خواهم کرد دنباله مباحث قبلی درباره علل ضعف و انحطاط جوامع و علل قوت و استحکام جوامع عرض کردیم که در همه جوامع تاریخی عللی موجب انحطاط و ضعف و زوال این اجتماعات شده است و عرض کردیم که جامعه اسلامی ما باید با مطالعه تاریخ و بیانات قرآن و سنت این علل را که به مثابه میکروب‌هایی در کالبد جامعه اسلامی هستند شناسایی کند و از اونها اجتناب ببرزد، وگرنه اگر جامعه اسلامی هوشیارانه با مسائل خود برخورد نکند و موجباتی که جوامع گذشته را اهم از اسلامی و غیر اسلامی دچار ضعف و انحطاط کرده است نشناسد و از اون اجتناب نکند، سرنوشت جامعه اسلامی مانند سرنوشت جوامع گذشته خواهد شد، یا انحطاط و زوال یا انحراف از اصول و از اهدافی که جامعه برای اون تشکیل شده است پیش خواهد آمد. بعد شروع کردیم به شمارش این علل اونطوری که از کتاب و سنت استفاده می شود. یکی از این علل رو که رواج فسق در جامعه چه در بزرگان و چه در عامه مردم بود عرض کردیم و تشریح کردیم و امروز یکی دیگر از علل و عوامل انحطاط و ضعف ملت‌ها و حکومت‌ها و جوامع رو من عرض می‌کنم. البته بحث رو امروز شروع می‌کنیم، شاید در دو سه جمعه لازم باشد که این بحث رو دنبال کنیم. این عامل که امروز درباره اون بحث خواهم کرد عبارت است از تفرقه و اختلاف کلمه بین صفوف مردمی که در یک جامعه زندگی می کنند که بسیار عامل خطرناکی است و بیماری مهلکی است و در تاریخ که انسان نگاه کند خواهد دید که یکی از مهمترین علل و موجباتی که جوامع رو ضعیف کرده به انحطاط کشنده، احیانا به زوال و سقوط رسونده، وجود اختلاف کلمه و دوئیت ها و جدایی صفوف مردم از یکدیگر. لذا شنیده اید که در میان استعمارگران قرن 19 که وارد سرزمین‌های جهان سوم می‌شدند، از جمله سرزمین‌های اسلامی و آنها رو زیر سلطه می‌گرفتند، شعاری رائج شد و اون شعار این بود: تفرقه بینداز و حکومت کن. یعنی اگر استعمار بخواهد حاکمیت کشورهای عقب افتاده رو در دست بگیرد، اولین راه عبارت است از ایجاد تفرقه. خب درباره اختلاف کلمه و تفرقه، از اول انقلاب تا امروز ما خیلی حرف زدیم. همه مسئولین کشور و پیش از همه و شیواتر از همه، شاید هم بیش از همه، شخص شخیص امام عزیزمون در این باره مکرر توصیه و تأکید داشتند از سالهای 58 و 59 که عامل اختلاف وجود لیبرال ها و متمایلین به فرهنگ و سیاست غربی در کشور ما بود تا امروز. لکن من تصورم این است که این مسئله باید بارها و بارها گفته بشود و تکرار بشود تا هم فراموش نشه و هم تنها عاملی که بیش از همه چیز در اختیار ماست همین تذکر دادن و گفتنه. مردم رو باید حساس کرد نسبت به ایجاد اختلاف و تفرقه. باید کاری بشود در جامعه که هرگاه مردم عادی و توده مردم مشاهده کردن که کسی، هر کس، پرچم اختلاف در دست گرفته و میان مردم تفرقه ایجاد می کند با حرف، با حرکات، با تفکیم، افکار عمومی مردم این شخص رو و این حرکت رو طرد کنه. ما باید به اینجا برسیم. مردم باید به اون رشد و آگاهی و به اون اشباع فکری از لحاظ پرهیز از خطر اختلاف و تفرقه برسند که اگر دیدن کسی ایجاد اختلاف میکنه، خود مردم او رو پس بزنند. ما جز این چاره‌ای نداریم، چون اختلاف یک چیز دو طرفه نیست. اگر یک نفر، یک طرف، یک جناح هم به تفرقه افکنی و اختلاف دست بزنه، باز ایجاد اختلاف خواهد شد و بالاخره شیطان صفتها میتوانند کاری کنند که آدم های آرام و ساکت رو هم وادار کنن به جنجال و اختلاف برانگیزی. برابر این باید افکار عمومی مجهز بشود. من از این جهت این بحث رو مجدداً در ردیف مباحث مربوط به عوامل ضعف جامعه مطرح می کنم تا مردم بیشتر توجه کنن به این قضیه و امروز به عنوان شروع یک بخشی از کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام رو من آوردم تا عین متن این کلمات رو برای شما بخوانم. همیشه من احساس می‌کردم که خطبه قاطعه امیرالمؤمنین که یکی از خطب بسیار مهم در نهج البلاغه است و یکی از مفصل‌ترین خطبه کتاب شریف نهج البلاغه است، باید برای مردم تشریح بشود. خطبه قاطعه درباره مذمت کبر و استکبار و تفرعون در میان جامعه اسلامی است که بسیار بیان شیوایی امیرالمؤمنین در این خطبه نسبت به این قضیه اعمال کردن، در یک بخشی از این خطبه به یک مناسبتی امیرالمؤمنین علیه السلام مسئله تفرقه بین مردم و اختلاف میان صفوف جامعه رو مطرح میکنن. من این قسمت رو انتخاب کردم و اینجا مطرح میکنم. و جالب اینجاست که امیرالمؤمنین هم به مسئله اختلاف و تفرقه بین مردم از همین دیدگاهی نگاه کردن که بحث امروز ماست، یعنی از این دیدگاه که تفرقه و اختلاف موجب زوال ملت هاست و در تاریخ چنین چیزی اتفاق افتاده و ما باید از تاریخ درس بگیریم. اینجور این بخش از خطبه شروع می شود که می فرماید وحذروا ما نزل بالامم قبلكم من المثلات بسوء الاعمال و ذمیم بسوء الافعال و ذمیم الاعمال، یعنی ای مردم پرهیز کنید و خودتون رو بر حذر بدارید از عقوبت هایی که در ملت های قبل از شما نازل شد و اونها دچار اون عقوبت ها شدن به خاطر کارهای بدشون و کردار ناپسندشون. از مسئله عبرت تاریخی مطلب رو امیرالمؤمنین علیه السلام آغاز میکنه. فتذکروا فی الخیر و الشر احوالهم وحذروا ان تکونوا امثالهم، یعنی در کارهای خوبی که اونها کردن و در کارهای زشتی که اونها انجام دادن شما حالات اونها رو به یاد بیارید و بر حذر باشید از اینکه مثل امتهای گذشته دچار اعمالی بشوید که زشت و شر رو موجب فساده. فَإِذَا تَفَكَّرْتُمْ فِي تَفَاوُتِ حَالَيْهِمْ فَلْزَمُوا كُلَّ أَمْرٍ لَزِمَتُ الْعِزَّةُ بِهِ شَأْنَهُمْ. وقتی که فکر کردید و مطالعه کردید احوالات امتهای گذشته رو و تاریخ رو در باره امم گذشته خوندید، ببینید که چه چیزی موجب شده است که عزت نصیب اون ملت ها بشه، اونها عزت خودشون رو بر اثر چه کارهایی به دست آوردن. و زاحت الاعداء له عنهم، چه عاملی در اون ملت ها به وجود آمد که دشمنان رو از اونها دور کرد. و مدت العافیت بهی علیهم، چه عاملی وجود داشت که عافیت و زندگی خوش و راحت رو بر اونها گسترده کرد. و انقادت نعمت له معهم، و چه عاملی موجب شد که نعمت در اختیار اونها قرار بگیره و برخوردار از نعمتهای الهی بشوند. و وصلت الكرامت علیه حبلهم، کدام عامل موجب شد که کرامت و شرف و عزت برای اونها نصیب بشود و اونها برخوردار از کرامت بشوند. عامل این برخورداری ها از عزت و راحتی در زندگی و دوری دشمنان عامل چی بوده؟ بعد که خوب مستمع رو امیرالمؤمنین متوجه و تشنه می کنه که ببینن چه عاملی موجب شد که امتهای گذشته، اونهایی که عزیز بودن، زندگی مرفهی داشتن، این برخورداری ها رو به دست بیارن، عامل رو معرفی می کنه. می فرماید من الاجتناب للفرقه و اللزوم للالفه و التحاض علیها و التواصی بها. عامل همه این
خوشی ها و برخورداری ها و عزت و شرف در ملت های گذشته یک چیز بود و اون عبارت بود از دوری گزیدن، از پراکندگی و جدایی و ملازم شدن با الفت و وحدت و یگانگی و تحریف یک دیگر بر وحدت. یعنی همه آحاد جامعه وظیفه خودشون بدانند که دیگران را هم در حفظ وحدت و الفت تحریف کنند و وادار کنند. خب این اون عاملی است که شما ملت اسلام باید دنبالش باشید، چون موجب عزت و شرف و شرف و نعمت در گذشتگان شده. نقطه مقابل، وجتنبوا کل امر کسر فقرتهم، اجتناب کنید از هر چیزی که ستون فقرات ملت ها رو در هم شکسته. و اوهن منتهم، قدرت اونها رو سست و پوچ کرده. او چیه؟ من تغاغن القلوب و تشاخن الصدور و تدابر النفوس و تخاذل الایدی. او هم عبارت است از کینه دلها نسبت به یک دیگر، بددینی و بدخواهی افراد نسبت به یک دیگر، پشت کردن دلها به یک دیگر و همدستی و همیاری و همکاری نکردن ملت، افراد ملت با یک دیگر. این موجب ضعف و ذلت و مهنت و سقوط ملت ها شده. این کلام امیرالمومنینه. یه مقداری در این باره صحبت میکنن، باز دوباره میپردازن به همین مسئله که من عبارت رو مجددن در این قسمت هم یادداشت کردم در همین خطبه. فانظروا کیف کانوا حیث کانت الاملاء مجتمعه، نگاه کنید به حال ملت ها، ببینید اینها چه وضعیتی داشتن اون وقتی که گروه ها و جمعیت ها با یکدیگر اجتماع داشتن. املاء جمع ملاء، یعنی گروه های مردم. و الاهواء مؤتلفه، اون وقتی که خواست ها و تمایلات افراد با یکدیگر یکسان بود. و القلوب معتدله، دلها از افراط و تفریط دور بودن و همه در یک خط قرار داشتن. و الایدی مترادفه، دستها با هم همکاری می‌کردند در قضایای مهم اجتماعی. و سیوف و متناصره، شمشیرها به کمک هم می‌آمدند و افراد جامعه در مقابل دشمن از یکدیگر دفاع می‌کردند. و البصائر نافذه، آگاهی‌های مردم در حدی بود که دشمن نفوذی نمی‌توانست آنها رو نسبت به یک دیگر بدبین کنه. و العزائم واحده، عزیمت‌ها و اراده‌های آنها یکی بود در پیمودن راه زندگی. الم یکونوا اربابا فی اقطار الاراضین، ملت‌های گذشته وقتی که اینجور بودن که با هم همه یکی بودن، آیا در اقطار زمین ارباب و مسلط بر امور خود نبودن؟ و ملوکن علی رقاب العالمین، و سلطنت و قدرت و حکومت رو در دست نداشتن؟ و می‌بینیم که همینجور بوده و داشتن. یعنی در تاریخ که نگاه میکنیم، چه تاریخ پیغمبران و ملتهای مذهبی که در قرآن از آنها یاد شده، چه تاریخ دیگری که در باره سلسله های حکومت و سلطنت وجود داره، تا وقتی تمام افراد در جامعه یکسان بودن، یک دل بودن، یک زبان بودن، یک دست بودن، قدرت در اختیار اونها بود. بعد چی شد؟ فنظرو الی ما صاروا الیه فی آخر امورهم. اما دوران انحطاطشون رو که نگاه میکنید میبینید که حین وقعت الفرقه، وقتی که افتراق و جدایی میان اونها به وجود آمد و پراکنده شدن، و تشتتت الالفه، الفت اینها از بین رفت و گسیخته شد، و اختلفت الکلمت و الافعده، سخن اینها از وحدت خارج شد، دلهاشون هم از وحدت خارج شد، و تشعبو مختلفین، شعبه شعبه شدن، گروه گروه شدن، جدا جدا شدن، خط خط شدن، و تفرقو متحاربین، به تدریج با همدیگه به نزاع و مجادله پرداختن. قد خلع الله عنهم لباس کرامته، خداوند لباس کرامت و عزت رو از اینها خلع کرد و از بدن اینها، پیکر اینها بیرون آورد، و سلبهم غبارت نعمته، خرمی نعمت رو از اینها سلب کرد و گرفت، و بقی قصص و اخبارهم فیکم عبرن للمعتبرین. اون وقت داستان و حکایت زندگی آنها مایه عبرت شما شد. این هم اون وقتی که دچار تفرقه میشن. ببینید امیرالمؤمنین رساترین و شیواترین سخن رو در این باب بیان کرده. اون وقتی که ملت ها در میان خودشون اتحاد کلمه دارن، عزت دارن، شرف دارن، نعمت دارن، قدرت دارن، اون وقتی که در میان خودشون به اختلاف و دودستگی و تشتت و پراکندگی دچار شدن، عزت رو از دست میدن، نعمت رو از دست میدن، شرف رو از دست میدن، قدرت رو از دست میدن. این یک تجربه تاریخی است که راوی این تجربه تاریخ هم صادق ترین انسان، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام. خب پس بنابراین وحدت کلمه در جامعه و اجتناب و برحذر بودن از پراکندگی و اختلاف کلمه، این یک ضرورت هست برای ملت ها تا بتوانند شرفشون، نعمتشون و قدرتشون رو حفظ کنند. این مسئله. یک سوال اساسی در اینجا پیش میاد و او این است که خب وحدت یک چیز کلیست. اگر ما دو جناح و دو صف داشته باشیم که اینها در مقابل هم قرار دارن، وقتی به اینها میگیم وحدت، اون طرف خواهد گفتش که وحدت این است که شما اون طرفی ها بیایید با ما یکی بشی و تابع ما بشی، این طرفی ها خواهند گفتش که شما بیایید با ما یکی بشید و حرف ما را قبول کنید. باز اختلاف باقی میمونه. ملاک وحدت چیه؟ محور وحدت چیست؟ همه مردم موظفن بر اساس کدام نقطه خودشون رو با یک دیگر متحد کنن، که نقطه اساسی اینجاست. این حساس ترین مسئله در اینجاست. امیرالمؤمنین به این مطلب هم پاسخ میدن در همین خطبه. در کلام امیرالمؤمنین کاملا روشن شده است که محور وحدت کجاست. در نظر امیرالمؤمنین محور وحدت رهبری است، رهبری جامعه. اونجایی که امام جامعه است، اونجایی که رهبر جامعه است، اونجا مرکز و محور وحدته. حرفی دیگه دور و برش نیست. امیرالمؤمنین در همین خطبه به مسلمانهای زمان خودشون یادآوری میکنن، میگن یادتون بیاد که قبل از ظهور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شما دچار تفرقه و پراکندگی و ذلت و نکبت و بدبختی و محرومیت بودید. بعد خداوند محور وحدت رو برای شما فرستاد، یعنی رسول خدا، و شما عزت پیدا کردید. پس اونجا محور وحدت از نظر امیرالمؤمنین رهبر جامعه است که اون روز پیغمبر خدا بوده. در زمان خود اون حضرت هم حضرت می‌فرماید به کسانی که مخاطب او بودند در اون زمان که شما امروز دچار ضعف شدید، دچار ادبار و عقب مندگی شدید به خاطر این که محور وحدت یعنی امامتون و رهبرتون رو مورد توجه قرار ندادید و بر اساس سخن او و نظر او و راه و خط او دور هم جمع نشدید. در دو زمان رهبری یک جا محور قرار میگیره، مردم عزت پیدا میکنن و او زمان پیغمبره. یک جا رهبری محور قرار نمیگیره و مردم ذلت و ضعف پیدا میکنن و او زمان امیرالمومنینه. و دیدیم که همین تفرق مردم از کار رهبر و از امر رهبر موجب شد که دنیای اسلام به یک انحطاطی کشیده شد که دیگه بعد از او کمر راست نکرد دنیای اسلام. قرنهای متمادی دنیای اسلام دچار ضعف و ذلت و فساد و انحطاط بود. اولین آفت دنیای اسلام این شد که از اصول اسلامی منحرف شد، هدفها رو گم کرد. بعد هم بقیه بدبختی هایی که یک جامعه منحط نصیبش خواهد شد و دچار اون خواهد شد برای دنیای اسلام پیش آمد. منشأش هم همین بود که دوربر رهبری گرد نیامدن. این جمله رو هم این تیکه رو هم بخونم براتون. فانظروا الى مواقع نعم الله عليهم حين بعث الله اليهم رسولا. نگاه کنید به جامعه خودتون، ببینید نعمت خدا چقدر بر اونها بزرگ بود اون وقتی که پیغمبری رو برای اونها فرستاد. فعقد بملته طاعتهم، با دین و آیین خود اطاعت اونها رو جلب کرد. و جمع على دعوته الفتهم، با دعوت خود الفت میان اونها رو برقرار کرد. کیف نشرت النعمت علیهم جناح کرامتها، چطور نعمت بالهای عزت و شرف رو بر اونها گشود. و اصالت لهم جداول نعیمها، چطور جویبارهای نعمت بر ملت اسلام ترازیر شد. والتفت الملت بهم فی عوائد برکتها، یعنی امت اسلامی در نتائج و ثمرات برکات الهی قرار گرفت. فأصبحوا فی نعمتها غریقین، مردم غرق در نعمت خدا شدند در زمان پیغمبر. و فی خضرت عیشها فکهین، در سبزی و تراوت و ترسبزی زندگی راحت به خوشی گذروندند در زمان پیغمبر. قد تربعت الامور بهم فی ظل سلطان قاهر، یعنی امور تثبیت شد و یک قدرت قاهره‌ای در اونها به وجود آمد. اینها همه ناشی از چی بود؟ ناشی از این بود که گرد محور رهبری مردم جمع شدند. بعد که یه مقداری باز درباره دوران پیغمبر بیان می‌فرماید، میرسه به زمان خودش، می‌فرماید الا و انکم قد نفضتم ایدیکم ایدیکم من حبل الطاعه، اما شما مسلمان های زمان من یعنی امیر المؤمنین این کار رو نکردید، شما بر گرد محور رهبری جمع نشدید. و تلمتم حسن الله المضروب علیکم به احکام الجاهلیه، اون حساری را که خدای متعال گرد جامعه اسلامی کشیده که اونها رو از دشمنی ها و از حملات و تهاجم ها محفوظ نگه می داره، این حساب رو شما به دست خودتون رخنه در اون وارد کردید و اون رو در هم شکستید با اطاعت نکردن از رهبر. ببینید محور رهبری است و نتیجه این وضعی که امیرالمؤمنین تصویر می کنن همون چیزیست که در دنیای دوران امیرالمؤمنین مشاهده کردید، یعنی ضعف، یعنی ادوار جامعه اسلامی، یعنی شکست خوبان و غلبه بدها، یعنی خون دل خوردن کسی مثل امیرالمؤمنین و عدم پیشرفت دنیای اسلام در اون دورانی که باید برکات الهی بر مردم به خاطر وجود امیرالمؤمنین نازل می شد. و جنگ‌های داخلی و از این قبیل حرف‌ها. چرا؟ چون مردم حرف رهبر رو نشنیدن. این حاصل قضیه است. یعنی در کلام امیرالمومنین مسئله کاملا واضحه. جامعه اسلامی اگر عزت می‌خواهد، اگر کرامت و شرف می‌خواهد، اگر قدرت می‌خواهد، اگر وفور نعمت می‌خواهد، اگر زندگی راحت می‌خواهد، اگر محیط صفا و عشق و محبت می‌خواهد، باید وحدت کلمه رو حفظ کنه در زیر پرچم رهبری. این اون درسیه که تاریخ به ما میده، قرآن به ما میده، نهج البلاغه به ما میده، سنت اسلامی به ما میده و عقل و منطق به ما میده. و این همون عاملیه که خود شما تجربه کردید از اول انقلاب تا امروز. و الحمدلله ملت ایران این درس رو فهمیدند و پذیرفتند و عمل کردند. من گمان نمی کنم در هیچ یک از ملت‌های شناخته شده ای که ما اونها رو میشناسیم، ممکنه ملتایی باشن که ما در گذشت اونها اطلاعی نداشته باشیم. تا اونجایی که ما اطلاع داریم از سرگذشت ملت‌ها، کمتر ملتی رو بنده سراغ دارم که توانسته باشه بر مشکلات عظیمی که بر او فرود میاد فائق بیاد به برکت وحدت کلمه مثل امت ما. اگر همکاری مردم و وحدت کلمه اونها در جنگ نبود، وضعیت جور دیگری میشد. اگر وحدت کلمه امت در مقابله با توطئه‌های داخلی نبود، سرنوشت انقلاب چیز دیگری میشد. اگر فتنه هایی که در این 10 سال یکی پس از دیگری به وسیله عوامل دشمن و استکبار در داخل و متن جامعه ما به وجود آمده، در مقابل اینها اگر مردم یک پارچه نبودن زیر پرچم رهبری، سرنوشت چیز دیگری میشد. ببینید این درسیه که ملت ما این درس رو فرا گرفتن و باید این درس رو هر چه بیشتر با خودمون زمزمه کنیم و اون رو در بطن اصلی وجودمون و روحمون اون رو حک کنیم. و استدلال اسلامی اون هم همین چیزی که در قرآن هست و این کلام امیرالمومنین، که حالا من انشاءالله در یکی دو هفته آینده در این باره باز مسائل بیشتری رو عرض خواهم کرد و امیدوارم که خدای متعال توفیق عمل به همه ما عنایت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على علی امیر المؤمنین و صدیقة الطاهرة سیدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سبطی الرحمة و امام الهدى وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن جعفر بن محمد وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك، فصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. اوصیكم عباد الله بتقوى الله و استغفر الله لی و لکم. در آستانه ماه مبارک رمضان لازم می دانم نظر همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار و همه ملت ایران رو جلب کنم به لزوم آمادگی برای ورود در ضیافت الهی. ماه رمضان ماه ضیافت الهی است، اما هر کسی در این ضیافت راه ندارد. باید خودمون رو آماده کنیم تا از این ضیافت بهره‌مند بشویم. ای بسا کسانی که ماه رمضان بر اونها می‌گذرد و دل اونها و جان اونها هیچ بهره‌ای از اون همه برکات و نعمات الهیه نمی‌گیرد. مهم این است که ما خودمون رو آماده کنیم برای گرفتن برکت از ضیافت الهی در ماه رمضان، که ماه رجب و شعبان مقدمه اون ماه هست، و امیدواریم که با دعا، با توجه، با اجتناب از گناه مخصوصا، خودمون رو اهل و آماده استفاده از رحمت پروردگار در اون ماه بکنیم. فردا روز 12 فروردین یعنی روز جمهوری اسلامی است که یکی از مهمترین اعیاد امت ما در میان ایام الله و خاطره های انقلاب به حساب میاد. 10 قبل مردم در مثل فردایی پای صندوق های رأی رفتن و نزدیک به 100% مردم، یعنی 99 قدری بیشتر، رأی دادن به جمهوری اسلامی. و از همون روز یک حادثه بزرگ در دنیا اتفاق افتاد، بعد از آنی که همه دستگاه های استکباری و الهادی سعی کرده بودن وانمود کنن که دوران دین به سر رسیده و فرهنگ های ضد دینی رو در جوامع مسلط کرده بودند و روز به روز دین رو از سطح جامعه، حتی از زوایای دلهای مردم هم بیرون می روندن، ناگهان در این منطقه بسیار حساس عالم یک حرکت عظیمی اتفاق افتاد که تمام زحمات چندین 10 استعمار و استکبار رو ضایع و باطل کرد. دین محور نظام اجتماعی شد، محور حکومت و سیاست شد، نظامی بر اساس دین به وجود آمد، اون هم دین اسلام که استکبار و دستگاه‌های سلطه سیاسی از دیرباز اسلام رو شناخته بودند و قدرت اسلام بر بسیج توده‌های مردم و روح ظلم ستیزی اون رو شناخته بودند و می‌دانستند که حکومت اسلامی چه تهدید عظیمی علیه منافع سلطه‌های جهانی و تقسیم جهان میان قدرت‌های بزرگه. لذا از روز اول توطئه ها آغاز شد، ضربات شروع شد، ملت ایران در محاصره. دشمنی های چین آلود و قساوت آمیز قرار گرفت و استکبار همه موجودی خود و همه توان خود را تا امروز علیه این امت، یعنی در حقیقت علیه جمهوری اسلامی و علیه اسلام به کار گرفته و به حمد الله بر اثر سنت های الهی و به اراده پروردگار عالم روز به روز جمهوری اسلامی قوی‌تر در دلها راسختر، در دنیا شایعتر، برای روشنفکران و مبارزان مسلمان پرجاذبه‌تر و برای ملت ایران عزیزتر و گرامیتر شده و ملت در راه این موهبت و نعمت بزرگ الهی فداکاری‌های زیادی کرده، قربانی‌های زیادی داده و قدر اون رو می‌دانه و جمهوری اسلامی یک نقطه ثابت و قطعی شد در تاریخ بشر و امیدواریم که این جریان بابرکت روز به روز زاینده تر، پرشورتر و پیاستر باشه و جوامع اسلامی از اون سود ببرن و همه دانستن این حقیقت رو که علت خصومت استکبار با نظام جمهوری اسلامی مسئله اسلامه، علت دشمنی سلطه های جهانی با رهبر عظیم و عزیز این انقلاب صلابت و پایبندی این بزرگوار نسبت به اسلامه. اگر یک سر سوزن امام این امت و آحاد این امت حاضر بودند از اسلام مایه بگذارند برای معامله با قدرت‌های بزرگ و صرف نظر کنند از اصول اسلامی، مسلماً وضع عوض می‌شد و دشمنی‌ها تبدیل به دوستی‌ها و کمک‌ها می‌شد. حقیقتاً این آیه شریفه امروز درباره ملت ما صدق میکنه که و ما نقموا منهم الا ایؤمنوا بالله العزیز الحمید. نقمت و دشمنی استکبار با امت ما به خاطر ایمان به خدا، به خاطر قبول و اذعان در مقابل اسلامه. ملت ما هم نشون دادن که ایستادن و به دنبال رهبر قاطع و متوکل علی الله و مجذوب و عاشق اهداف الهی و کسی که از هیچ مانعی نمی هراسه در راه خدا دنبال این رهبر ملت ایستادن، در تجربه‌ها و آزمایش‌های گذشته به حمدالله از امتحان به خوبی خارج شدند و مطمئنن در آینده هم این ملت با اراده خود، با عزم خود، با ایمان کامل خود، با تبعیت همیشگی و همه جایی خود از رهبر بزرگش بر تمام توطئه‌های دشمن فائق خواهد آمد و دشمن رو به زانو در خواهد آورد. فردا رو باید گرامی بداریم. ملت ایران مفهوم و مضمون 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی رو باید خوب درک کنه. آحاد مسلمان های سراسر جهان باید معنای روز 12 فروردین رو بفهمن، بدونن این فقط به معنای تشکیل یک حکومت ناشی از یک انقلاب نیست، این به معنای روز زنده شدن اسلامه. روز قطع شدن امیدهای دشمن به دفن دین و دفن اسلام و قرآنه، که اونها این امید رو داشتن که اسلام و قرآن رو به کلی از بین ببرن و دفن کنن. و جمهوری اسلامی این روز بزرگ، این آراء عظیم، این حکومت الهی، این ثبات و استقامت مردم در دفاع از این موهبت خدایی، امیدهای اونها رو مبدل به یأس. و اما امروز دو سه مسئله هم هست که باید نسبت به اونها مطالبی رو عرض کنم. یکی از این مسائل همین مسئله رهبری آینده و تصمیم عظیم و تاریخی امام امت و این حادثه بزرگی است که در جامعه ما پیش آمد، که یکی از اون مسائل بسیار مهم و آموزنده و تاریخی در میان ملت ماست و یکی از افتخارات بزرگ رهبر این انقلاب و امام این امت فداکاره. هر چه انسان در این مسئله بیشتر غور میکنه به عظمت امام بیشتر واقع میشه. این مسئله البته از یک نظری مسئله ساده است، اما از یک نظر فوق العاده مسئله مهمی است. از این نظر ساده است که در اسلام قضیه همینه. در اسلام محبت ها و روابط شخصی و این که یک چیزی رو قبلا گفتم باید روی اون بایستم و این چیزا اصلا مطرح نیست. در اسلام مصلحت اسلام و مصلحت نظام بر همه امور و مصالح خصوصی و فردی و جمعی ترجیح داره. هیچ ملاحظه‌ای نمیتوانه جلو مصلحت نظام رو بگیره. اسلام اینه. شما نگاه کنید به آیه شریفه قرآن که درباره مؤمنین میفرماید ولا یخافون فی الله لوم تلائم. اگر یک کاری رو باید انجام داد، اون کسی که مؤمن به خداست و مصمم بر پیمودن راه خداست دیگه ملاحظه نمی کنه که دشمنان چه خواهند گفت، رادیوهای بیگانه چه لجن پراکنی خواهند کرد و سیاست ها درباره این تصمیم و این عمل چه جنجالی برا خواهند انداخت. قاطعا تصمیم به امام عزیزمون این روحیه قاطعیت رو در موارد بسیاری نشون داده که مایه بهت و حیرت و شگفتی همه دوستان و دشمنان در سطح دنیا شده. در قضایای جنگ، در قضیه قطعنامه، در مسائل گوناگون سیاسی در این کشور که واقعا یکی از خصوصیات برجسته امام همین قاطعیت در راه انجام وظیفه است. و این البته همون روش امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین علیه السلام یک روزی محمد ابن ابی بکر رو که از یاران و شاگردانشون بود منصوب کردن به حکومت مصر، یک روزم او رو برداشتن، محمد ابن ابی بکر هم بهش برخورد یه قدری و به جاش مالک اشتر رو گذاشتن. خب بر بخوره محمد ابن ابی بکر یاره با وفای عزیز نزدیک محبوب امیرالمومنین بود و گلمن هم شد. خب گلمن میشه. مصلحت و تکلیف شرعی بالاتر از این حرف است. عبدالله ابن عباس رو که حاکم والی بصره بود امیرالمومنین برداشتن و عزل کردن. عبدالله ابن عباس هم بهش برخورد، حتی طبق اون که در روایات هست، حالا بعضی البته خطه کردن از مقام عبدالله ابن عباس این رو بعید دونستن، اما حالا اونی که در تاریخ نوشته شده و در نهج البلاغه هم آثاری بر این دلالت میکنه، قهر کرد اصلا نرفت دیگه کوفه خدمت امیرالمومنین، رفت مکه. قهر کرد از امیرالمومنین، اما خب قهر کنه. عبدالله ابن عباس که شاگرد صدیق نزدیک صمیمی امیرالمومنین، که امیرالمومنین خیلی هم به او محبت داشتن، علاقه داشتن، اما مصلحت ایجاد میکرد که او رو بردارن. که البته حالا در موردی که امروز در جامعه ما اتفاق افتاده، یعنی کنار رفتن قائم مقام رهبری از این مسئولیت و منصب قائم مقامی، شبیه اینها نیست، از جهاتی فرق داره، اما از این جهت که رهبر انقلاب وقتی که مصلحت رو تشخیص داد در یک جا، دیگه ملاحظه نمی کنه که مردم چه خواهند گفت، دوستان چه خواهند گفت، دشمنان چه خواهند گفت، رادیوهای بیگانه چه خواهند گفت، تحلیل و تفسیرهای سیاسی چه خواهد بود، هر چی می خواد باشه. تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد. البته بنده به طور یقین میدونم که هر یک از این کارهایی که امام انجام میدن در تاریخ به عنوان یک آیه روشن، یک نقطه درخشان و تابناک برای این چهره منور خواهد بود. اینم به خاطر خلوص امامه، چون امام به فکر این نیست که تاریخ درباره او چه قضاوت کنه. امام در فکر این است که تکلیفش چیه. این درسته، والله این برای ما درسه. بعضی ها مایلن یه چیزی رو بگن یا بنویسن یا بگذارن که در تاریخ بمونه که بله ما فلان وقت گفتیم. امام این فکر رو نمی کنه. امام این ملاحظه رو نمی کنه که آیندگان چه خواهند گفت. البته خدای متعال به این گونه کار با اخلاص برکت میده. خدای متعال اعمال صالح رو بالا میبره و قبول میکنه و قبول عمل صالح و عمل خالص به معنای اینه که در دلها و ذهنها و افکار و محیط جامعه هم جا باز میکنه. کما اینکه میبینید اون چی که امام میکنه در دلها جا باز میکنه. این مردمی که 8 سال گفته بودن جنگ جنگ، امام عزیزمون اون وقتی که مصلحت تونست قطعنامه رو قبول کرد، گفت نه آتش بس. ملاحظه نکرد که حالا من هفته قبل یا 10 روز قبل یا 1 ماه قبل خود من چی گفتم؟ نه، تکلیف اینه، مصلحت اسلام اینه. چی چه خواهد گفت برای امام مطرح نیست، و چون برای خدا کار میکنه خدا هم برای او همه مقدمات رو فراهم میاره. من کان لله کان الله له. دلهای مردم مجذوب سخن امام میشه. همون مردمی که تا دیروز شعار میدادن به جنگ جنگ، اون چنان صداقت و صراحت و خلوص امام در دلهای اونها کارگر میشه که اونها برمیگردن راهپیمایی میکنن، شعار میدن که نخیر باید هر روز آتش بس باشه. این نشانه خلوص. در این قضیه هم همینجور. امام در همین نامه ای هم که نوشتن به آیت الله منتظری، بهشون گفتن من همه میدونن که من به شما چقدر علاقه دارم. ما هم که خدمت ایشون بودیم در اون شبی که در خدمت حضرت امام بودیم، ایشون به ما هم همین رو میفرمودن که به ایشون علاقه‌مندن، دوست دارن این شاگرد قدیمی خودشون رو و ایشون رو مرد فقیه و عالمی میدونن. اما مسئله مسئله دوست داشتن نیست، مسئله مسئله نسبت نیست، مسئله مسئله رابطه نیست. این تکلیف، این مصلحت اسلام و مسلمینه. من حالا در ماهیت قضیه نمیخوام وارد بشم که ضعف ها چی بوده و از چه نوع بوده. او مسائلی که حالا به ما خیلی ارتباط پیدا نمیکنه. اون چی که در مرقومه حضرت امام آمده و جوابی که ایشون به حضرت امام نوشتن، مسائل رو تا حدود زیادی روشن میکنه. من از این بعد مسئله نگاه میکنم که جامعه اسلامی احتیاج داره در مقابله با خطرات و مواجهه با توطئه‌های جهانی به این چنین قاطعیتی. والله اگر امام از این قاطعیت و صلابت و بیرودرواسی بودن در مقابل مسائل برخوردار نبود، امروز انقلاب 7 کفن پوسونده بود. اصلا اگر این قاطعیت رو امام نداشت، انقلاب به پیروزی نمیرسید و جمهوری اسلامی تشکیل نمیشد. این صلابت این مرد مؤمن، عبدالله المؤمن، واقعا بزرگترین ستایش برای رهبر عزیز ما همین این است که ما او رو به عبدالله بنده خدا، تسلیم اراده پروردگار و تشخیص خودش از تکلیف، اون چیزی که تشخیص میده که تکلیف اوست، تکلیف شرعی اوست، او رو انجام میده و خدای متعال هم به همین کار برکت میده و پیش میبره. این درس بزرگی بود. اسلام اینه. اهمیت قضیه به خاطر این، اهمیت قضیه به خاطر نشون دادن بعد صلابت و قاطعیت و خلوص و صداقت رهبری این انقلابه. و این برای ما درسه. بیایید ما هم همینجور باشیم. بیایید ما هم در حوادث زندگی، در پیشامدها، قبل از آنی که ملاحظه رفاقت و دوستی و محبت و گروه و این چیزا رو بکنیم، ملاحظه تکلیف رو بکنیم. یعنی بسنجیم ببینیم واقعا تکلیف شرعی ما چیه. به هر چه تکلیف بود عمل کنیم، یک جامعه ای که اینجور حرکت بکنه و عمل بکنه مطمئنن کار او هرگز گیر نخواهد کرد. این حادثه یک برکتی برای انقلاب ما شد، زیرا که یک درسی باز مجددن امام ما از درسهای اسلام به ما داد. ای رهبر عزیز بزرگوار، چقدر شما از اول انقلاب تا امروز منشها و چهرهای حکومت علوی و حکومت اسلامی رو نشون دادید به ما. بارها و بارها، این هم یک تجربه دیگه، این هم یک نمونه دیگه، چهره با صلابت امیرالمومنین رو در این حادثه و امثال این حادثه انسان مشاهده میکنه. و رهبر باید اینجور باشه، رهبر بایستی همینجور باشه. در همه سطوح ضعف و نقص و کاستی به وجود میاد، امیدها به رهبره. هر جایی و در هر سطحی که نقصی هست، مردم چشمشون به این است که این نقص وقتی میرسه به رهبری که گونه باش برخورد میشه. اگر اونجا هم برخورد نشه که وابلاست. پس امیدها به همین است که رهبر و امام امت که در صدر جامعه قرار گرفته است و بر اوج قله اجتماع، او مرجع و ملجعی باشه که هر نقصی و ضعفی در هر سطحی هست وقتی به او منتهی شد انگشت او گره‌گشا باشه. و دیدیم که در زمینه‌های گوناگون، در قوه مجریه، در قوه قضاییه، در مسائل گوناگون سرانگشت حکمت و مصلحت اندیشی و صلاح بینی امام عزیزمون گره‌های بسیاری رو باز کرد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد و به حق ولی عصر، در این ظهر جمعه و در این ساعت حساس، با همه وجود از تو می‌خواهیم رحمت و برکت و هدایت و اعانت و حمایت خودت رو نسبت به رهبر عظیم این انقلاب لحظه به لحظه و روز به روز بیشتر کن. پروردگارا این وجود عزیز و سیاز و بابرکت رو برای عالم اسلام و برای جامعه اسلامی حفظ کن. مسئله بعدی که لازم می دانم اشاره ای بکنم، مسئله قانون تعزیرات هست که بعد از آنی که امام بزرگوار تصمیم گیری نسبت به این قضیه رو به مجمع تشخیص مصلحت محول کردن، مجمع تشخیص مصلحت در جلسات متعددی اول بررسی های بسیار همه جانبه ای رو به عمل آوردن، از تهران، از ولایات و ضعف و نقص و قوتی که در روش های قبلی بود اینها رو بررسی کردن، هم نقاط ضعفی داشت هم نقاط قوتی داشت، درباره اینها بحث کردند و بعد در مجموع در پس از جلسات فشرده متوالی متعددی یک قانون قرص و محکم و بسیار قویی به وجود آمد. در این قانون تخلف دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات، تخلفات مالی در آنها وقتی انجام بگیره رسیدگیش به عهده دولت، یک کمیته هایی رو و دستگاهی رو در داخل خود دولت معین کردیم که اینها باید رسیدگی کنن به اون تخلفات و خودشون اون تخلفات رو بررسی کنند و بازرسی کنند و بخش مربوط به غیر دولت، یعنی بخش مردمی، هم از احتکار و گرانفروشی و تخلفات گوناگون و خارج از شبکه عمل کردن و بقیه تخلفاتی که وجود داره، حدود شاید 20 تا 30 تا عنوان تخلف هست که هر کدام از اینها اگر در جامعه وجود داشته باشه ضررهای بزرگی رو به حسب اختلاف مراتبشون برای مردم به وجود میارن. هر کدام از اینها یک مجازاتی براش معین شده این تخلفات به وسیله وزارت بازرگانی بازرسی میشه، به وسیله دادگاه انقلاب رسیدگی قضایی میشه. یک قانون بسیار قانون بسیار محکمی، جوانب قانون در نظر گرفته شده، با امیدواریم انشاءالله خوب هم اجرا بشه، یعنی هم دستگاه‌های دولتی که موظف هستن، هم دادگاه انقلاب که موظف هست با جدیت دنبال کنن. یعنی قانون اگر به وسیله مجریان دنبال نشه، خوبی قانون خیلی اثری نخواهد داشت. ما با گذروندن این قانون در مجمع تشخیص مصلحت، امکان برای دستگاه‌های دنبال کننده یعنی قوه قضاییه و مجریه فراهم کردیم که با این پدیده زشت در جامعه به شدت مبارزه کنند. و من عرض کنم به شما که متاسفانه عده‌ای از کسب و دستن در کارهای خرید و فروش و سوداگری امتحان بدی دادن. ما البته همه کسبه رو متهم نمی کنیم، کسبه و اصناف مردمان مؤمنی هستن، مردمان خوبی هستن، طرفداران انقلاب بودن همیشه. ما هم غالبا از اینها تمجید و تعریف و پشتیبانی کردیم، با مبارزه هم با اصناف موافق نیستیم. یه عده هستن که وظیفه خودشون میدونن با کسبه و اصناف مبارزه کنن همیشه، نه، ما این رو انحراف میدونیم. کسبه و اصناف باید مورد حمایت دستگاه‌های دولتی قرار بگیرن، نباید با اونا مبارزه بشه. اما یه عده ای در داخل کسبه و اصناف حقیقتا بدنام کردن کسبه و اصناف، سوء استفاده کرد، با گران فروشی، با تقلب، با تخلف از قوانین و مقررات، با احتکار، جنسی رو که مورد نیاز مردم نگه بدارن، با سودجویی، آخه چقدر سودجویی، چقدر سوداگری، چقدر باید برای یک انسانی فضیلت ها به کلی مطرح نباشه و صفر باشه که این جور نیازهای مردم رو ببینه، اما با تخلفات خودش جنایت کنه، جنس رو در اختیار مردم نگذاره، یا با قیمت گران بگذاره، یا اونجایی که دلش میخواد بگذاره، یا به کسی که دلش میخواد بده. بعد امتحانی دادن بعضی از این کسبه و اصناف، این قانون برخورد خواهد کرد. ما البته زمان رو گذاشتیم 20 فروردین، نه به خاطر این که خواستیم مهلت بدیم به متخلفین، نه، متخلفین یک ساعت هم باید بهشون مهلت نده، بلکه به خاطر این که دستگاه‌های دستندرکار برای این که آماده بشن و قاطعا شروع بکنن احتیاج به این زمان داشتن که یک ماهی تقریبا به اونها زمان داده شد برای این که اقدام بکنن. تصمیم ما همین بود که ما خبر رو در همون حدود 20 فروردین بدیم، بعد دیگه از گوشه و کنار خبرها داده شد و گفته شد، لذا بنده هم ناچار شدم که این چند جمله رو به اطلاع مردم عزیزمون برسونم. و الا تفصیلات این قانون و جزئیات و خصوصیاتش مطالب زیادی داره که حالا اگر باز هم مقتضی بود و لازم بود، در هنگام اجرا جزئیات بیشتری رو از این قانون به اطلاع مردم خواهیم رسون. توقع ما اولا از مجریان یعنی دستگاه قضایی و دادگاه‌های انقلاب، دادسراهای انقلاب و دادگاه‌های انقلاب، و همچنین دستگاه‌های دولتی یعنی وزارت بازرگانی و اون کمیته‌ای که بناس در نخست وزیری تشکیل بشه برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی، توقع ما از اینا این است که با قدرت و قاطعیت مسئله رو دنبال کنن. از مردم هم توقع ما این است که همکاری کنن. مردم نباید اکتفا کنن به این که گاهی گله کنن، ناله کنن از این که مثلا فلون کس ها گران فروشی میکنن یا فلون جنس رو عرضه نمی کنن. گاهی تلفن هایی به دفتر ما میشه، البته که اطلاع بنده میرسونن تلفن ها رو، مردم گله هایی دارن، شکوه هایی دارن، به این نباید اکتفا بکنن. بایستی با دستگاه های دولتی که مشغول اجرا هستن به طور جدی باید همکاری کرد. در این قضیه هم همکاری مردم کمک میکنه، همچنانی که به حمد الله در اون قانون قبلی که مجمع تشخیص مصلحت گذران، یعنی قانون مبارزه با مواد مخدر، و قاچاقچیان و سوداگران مرگ، مجریان خوب عمل کردن و من لازم میدونم در حضور مردم از کسانی که این قانون رو مسئول اجرا هستن تشکر کنم. هر جا که ما رفتیم و گزارشی که از همه جا به ما داده شده نشون میده که الحمدلله تا کنون حرکت خوبی داشتن مجریان. البته بایستی به هیچ وجه سرد نشن، کار رو نیمه کاره راه نکنن، مطمئن نشن که کار تمام شد. باید این مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با شدت و حدت ادامه پیدا کنه و انشالله این گیاه هرزه و پلید قلع و قم بشود از این کشور. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز رو دعوت میکنم به رعایت تقوای الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحيم.